تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. چند جلسه اخیر همونطور که میدونید موضوع بحث ما فتنه بود. ابتدا درباره مفهوم فتنه صحبت کردیم و گفتیم کاربردهای زیادی در قرآن و روایات داره که تقریبا شبیه مشترک لفظی است، ولی آنچه مورد بحث هست و امروز بیشتر مورد حاجت ما هست، فتنه به معنای عرفیش هست که البته مناسبتی با هم معنای لغوی و هم موارد استعمال کتاب و سنت هم داره. منظور از فتنه اجتماعی که مورد بحث هست عبارت از این که در جامعه فعالیت های انجام بگیره که زمینه تشخیص درست و نادرست و حق و باطل را مبهم کنیم و کسانی نتیجتاً ناخواسته و ناآگاهانه به دام گمراهی و کجروی بیفتن. یه همچی شرایطی که فراهم بشه میگن این شرایط فتنه است به مفهوم عرفی اجتماعیش، و به همین جهت هم بود که ما در این ایام، در این چند ماه اخیر این موضوع رو انتخاب کردیم، به خاطر همین مسائل اجتماعی مبتلا به بود. بحث هایی در اینجا مطرح کردیم که حالا دیگه تکرار نمی کنم و اشارشم ضرورتی نداره. بعضی نکته هاش هست که برای ادامه بحث، چون بعضی ممکنه بعضی از حضار محترم تشریف نداشتن در اون بحث ها، توجه به بعضی از نتایجش مفیدیم. عرض کردیم که فتنه اجتماعی در واقع سه تا عامل میتونه داشته باشه، سه تا عاملی که در پیدایش فتنه و پیشرفتش و شکل گیریش مؤثر هست. یک عامل اول که آغازگر این حرکت هست، کسانی هستند که به خاطر اغراض و منافع شخصی میخوان یک شرایط نامناسبی، شرایط مبهمی، غبارآلودی در جامعه پدید بیارند و به اصطلاح آب را گلالود کنند تا بتونند ماهی مقصودشون رو بگیرند. آگاهانه یه مقاصد شومی دارن، مقاصد نامشروعی دارن، برای اون نقشه میکشن، طراحی میکنن، خودشون هم میدونن دنبال چی هستند برای اونها ابهامی وجود نداره، برای دیگران ابهام وجود میارند که بتونن منافع خودشون رو تأمین. این یک گروه هستن، اولین عوامل که معمولا پشت پرده هستند، خیلی شناخته نمیشه. خب اینا برای اینکه بخوان مقاصدشون رو در جامعه پیاده کنند و راهکارهاشون رو اجرا کنند، احتیاج دارن به یک کسانی که کارگزار باشند، واسطه در اجرا باشند. میگردن کسانی رو پیدا میکنند که به تعبیر ساده بشه بخرندش، مزدور انتخاب کنند، پول بهشون بدن تا کار بکنن. اینها هم میدونن دارن چیکار میکنن، میدونن دارن یک کاری میکنن فقط برای اینکه پولی به دست بیارن و زندگیشون بگذرونن، یا خواسته های شبیه اینها، بالاخره خواسته های مادی دنیوی و حیوانی. معمولا هم از اراذل و اوباش و طبقه های پایین جامعه، اونایی که هویت شخصیتی کرامتی ندارن، از اینا سوء استفاده میکنه. اینم یه دسته از عواملی هستن که در پیدایش فتنه مؤثرن. یه دسته دیگه عواملی هستن که میتونن مؤثر باشن در پیشرفت یا تسریع یا تعمیق فتنه، ولی قصد سوی ندارن، از روی جهل یک کارهایی انجام میده. شاید نیت خیرم دارن، خیال میکنن وظیفه شون هم هست. شکل‌های مختلفی داره که به وضعیش در جلسه قبل اشاره کردم. گاهی مطالبی رو از مطرح میکنن فی حد نفسه مطلب غلطی هم نیست، اما وقتی بیان میکنن، مطرح میکنن یا در جایی و شرایطی که فتنه‌گران میتونن ازش سوء استفاده کنن، چون هر حرف حقی را در هر حالی و در هر جایی نباید گفت. اونا هم حرف حق میزنن، به خیال خودشون دفاع هم میکنن که ما مطلب درستی میگیم. دست کم به عقیده خودشون حق است و قصد سوئی ندارن، ولی در اثر جهالت، کم تجربگی، نداشتن بصیرت اجتماعی، حرکاتی رو انجام میدن که به نفع فتنه‌گران تمام میشه. این سه دسته عامل هستن که مؤثرن در پیدایش فتنه. اینها رو اگر مجموعاً یک طیفی قرار بدیم، فتنه جویان، در فتنه یک عده‌ای هم هستن که فتنه زدگان هستن، یعنی اونا در پیدایش فتنه نقشی ندارن، بلکه طعمه فتنه‌گران میشن، قربانی فتنه میشن. معمولا هم ناخودآگاه هست، از روی اشتباه هست، یا دلیل یا ضعف ایمان. به هر حال وقتی بازار فتنه گرم میشه، اینا کشیده میشن به سمت و سویی که برخلاف راه حق و راه صحیح و مصلحت خودشون و مصلحت جامعه. اینم یه دسته از مردمی هستن که شاید اکثریت را هم تشکیل بدن اینا در جامعه. فرض ما این است که ما میخوان جز کسانی باشیم که نه فتنه گر هستیم و نه فریب به فتنه گران رو بخوریم. باید دنبال این باشیم، راهی پیدا کنیم که اولا به دام فتنه جویان نیفتیم، فریب به فتنه گران را نخوریم. این را همه میدونیم که این وظیفه را داریم، اما وظایف دیگری هم داریم که اونا رو گاهی ازش غفلت داریم، با اون مقابله با اون سه دسته از عوامل فتنه هست که با اونا چه کار باید بکنیم، چون اون عوامل اصلی که طراح فتنه ها هستن، چون اون کارگزارانی که وسیله اجرا هستن و چه کسانی که از روی ناآگاهی کمک میکنن به فتنه‌گران، قصد سویی هم نداره. ما در مقابل اینا چیکار باید بکنیم؟ هیچ وظیفه ای نداریم یا نه وظیفه داریم؟ شاید یک جلسه مستقل در این باره بحث کردم که ما نسبت به شرایط فتنه بی تکلیف نیستیم، بلکه تکلیف مضاعف داریم. در غیر شرایط فتنه یه تکالیفی داریم از طرف خدا تعیین شده باید عمل کنیم و همین است وظیفه. اما در شرایط فتنه یه وظایف دیگری هم داریم. یکی باید نگذاریم اون کسانی که در معرض فتنه اند در دام بیفتن. یکی اینکه جلوی فسنگران رو تا اونجایی که میتونیم بگیریم. سه تا مسئولیت. خب این مقدمات رو عرض کردیم برای اینکه اگه خدای متعال توفیق بده چند جلسه ای، حالا یکی دو جلسه یا بیشتر، نمیدونم چقدر خدای متعال توفیق مرحمت کنه، حیاتی باشه و توفیقی مزاحم بشیم، میخوام ببینیم که ما در مقابل اینها چه وظیفه‌ای داریم. اول اونایی که اصلا طراح فتنن، آگاهانه شیطنت میکنن، میخوان مردم رو گمراه کنند یا بلغزانند، بعدشون سوء استفاده کنند. در مقابل اینها چیکار باید کرد؟ اینجا اجازه بدید یه بحث دیگه‌ایه که یه بار دیگه هم اشاره کردم، اشاره مختصری داشته باشم که فتنه‌ها را به طور کلی از یک دیدگاه به دو بخش هم میشه تقسیم کرد. یکی فتنه‌هایی که آهنگ دینی داره، مثلا شعاری که فتنه‌گران مطرح میکنن به نام حمایت از دین و ارزش‌های دینی و راه حق و عدالت و از این قبیل چیز هاست. ولی خب شعارهای تزویری است، فریبنده است، باطنی چیز دیگری است، ولی به هر حال به این نام مردم را میخوان فریب بده. ولی یه دسته دیگه از فتنه ها هست که از آغاز شعار هم شعارهای مادی و دنیوی است. اگه کسانی هم رو فریب بینند، فریبشون میدن که ما منافع مادی براتون تأمین میکنیم، حالا نه حرام حتما، منافع مادی رفاه زندگیتون رو تأمین میکنیم. از این نظر فتنه دو شکل پیدا میکنه. البته بسیاری از موارد در هم هم تنیده میشه و هم دیگه هم کمک میکنه، اما گاهی فعالیت هایی که انجام میگیره برای فریب دادن فتنه زدگان مختلفه، که آهنگ دینی داره به عنوان یک حرکت مقدس یا حرکت معنوی فتنه را ایجاد میکنن، و گاهی هست نه، به عنوان یک حرکت مادی برای تأمین رفاه زندگی یا دفاع از حقوق اشخاص یا گروه ها، حقوق زنان، جوانان، از این چیز. عنوان دینی و معنوی نداره. به هر حال هر کدوم باشه روش های خاصی را می طلبه که باز اگر فرصتی شد به بعضی از اینها اشاره بعدن خواهم کرد. در همه اینها اون سه قصه دسته ای که عرض کردم عامل فتنه هستن وجود دارن. خب ما وقتی میخوایم با عوامل فتنه مبارزه کنیم، یعنی بفهمیم وظیفه‌مون در مقابل اونها چیه، خب ابتداعا به نظر میرسه که آدم بتونه اینا رو هدایتشون کنه، دست از فتنه‌گری بردارن. خب این یک اگریست، یک احتمالیست که فرضیست که در بحث میشه فرض کرد. در خارج تقریبا شبه محاله، هم تجربه های خارجی نشون میده و هم آیات و روایات فراوانی که کسانی همیشه در اجتماع هستند که عالمان آمدن مردم را به خطا و به انحراف دعوت میکنند و میکشند، همیشه هست و قابل هدایت هم نیستند. خب این بحث که به این عریانی آدم جای مطرح بکنه و اینا، خیلی ها خیال میکنند شبهه جبر پیش میاد اینا، ولی خب شما ها میدونید مسئله جبر نیست. خودمون یه مسئله ایست که کسانی که در راه های خطایی عمدن قدم میگذرند روز به روز به فساد نزدیکتر میشن، تا به جایی میرسن که دیگه آیات قرآن میفرماد ختم الله علی قلوبهم. حالا برای نمونه شما این اول سوره یاسین را که همه میدونیم اقلا شبای جمعه تو مقبره ها میشنویم، این ملاحظه بفرمایید آیاتش را یه مروری تأملی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میفرماید ما تو را فرستادیم برای یک مردمی که انذار نشده بودن، هدایت نشدن، تا اینا رو انذار کنیم. بعد میفرماید کسانی هستن که اینا به هیچ وجه قابل هدایت نیستن، تعبیرات عجیبی داریم، تو همین سوره پشت سر هم ملاحظه که بفرمایید، یا انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. میگه یه عده‌ای هستن که ما یک غلهایی دور گردنشون انداختیم که تا زغنهاشون رو گرفته، تا زنخهاشون غلهای سعی کنن دور گردن برای اینکه نتونن از یوغ. شاید توی گاهی فیلم ها اینا دیده باشید سعی سنگینی مینداختن رو حرکت که نتونن راحت حرکت بکنن. میگه اینا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، ما در گردن اینها غلهای قرار دادیم. فهی الی اذقان، این تنها گردنشون رو نگرفته، بالا اومده تا زنخهاشون هم رو گرفته، این غلهای خیلی پهنی است. فهم مقمحون و جعلنا بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. حالا در مسیری که حرکت کردن از اطرافشون سد ایجاد کردیم که چشمشون نمیبینه، من بین ایدیهم از جلو روشون سد ایجاد کردیم و من خلفهم از پشت سرش برگردن از برق بخواندن برگردن باز جایی رو نمیبینن. جعلنا بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم، اینا رو درست پوشندیم، پوشش دادیم، یه پوشش تیره تاریکی اینا رو فرا گرفتیم. فهم لا یبصرون، نمیبینن. چه اینا رو انذار بکنی چه نکنی اینا هدایت بشون نیست. انما تنذر من اتبع ذکر ناقه، این یه حقیقتیست. کسانی هستن تو این آدمیزاده با همین دو پا هم را میرن، چهار دست پا نیستن، از همین جنس، شاخ هم ندارن، شاید از این چیزا هم سرشون باشه، اینا قابل هدایت نیستن. این جور که قرآن تعریف میکنه دیگه چجور میخواد باشه؟ غل تا اینجاشون رو گرفته، اطرافشون سد ایجاد شده، چشمشون رو پرده تاریک گرفته که هیچ رو نمیبینن، چجور میخواد هدایت بشه؟ ادعی هستن اینجور. آیات فراوانی داریم، یکی دوتا نیست، چون سوره یاسین کما بیش همه اون آشنا هستیم، خواستم اشاره بکنم که با دقت بخونید ببینید چی میگه. یه جا اینا رو تعبیر میکنه به شیاطین انس، ظاهرشون آدمیزاده، چشم گوش دارن مثل کسای دیگه، اما شیطان هم اینا. شیاطین الانس والجن، اولم شیاطین انس رو میگه، اینا در میان آدمیزاده هست، نقش خودشون رو ایفا میکنن، در صدد گمراه کردن و منحرف کردن دیگران هستن. نمیشه بنابراین این خوشبینی که آدم خیال بکنه هر که روی دوتا پا را میره، دوتا چشم داره، شاخی چیزی هم تو کلش پیدا نیست، حتما آدم پاک خوب سالمی هست، این خیلی بیجاست. با این تصفیحاتی که قرآن میفرماد یه همچو شیاطینی در میان جامعه وجود دارن. حالا بالاترش دیگه یه باریگه ما رو بگوان از جبری معرفی کنید، این رو بگیم، ما برای هر پیغمبری دشمنی قرار دادیم که اون دشمنان انبیا شیاطین انس و شیاطین جن. اینا کارم رو به خودش نسبت میده، در شبهه ای نیست که چنین چیزایی هست. اینا همونایی هستن که عاملای اصلی فتنه ها هستن. خب حالا شما میگید بریم ما اینا رو هدایت کنیم، قرآن به پیغمبرش هم میفرماید تو هم نمیتونی اینا رو هدایت کنی، اینا هدایت بشو نیست. خب از این که چنین عواملی رو ما موظف باشیم بریم هدایت کنیم، ارشاد کنیم، ظاهرا هم چه وظیفه‌ای ما نداریم. یعنی مثلا بریم رئیس جمهور آمریکا را، نخست وزیر انگلیس را، نخست وزیر فرانسه را برایشون نامه بنویسیم، دعوتشون کنیم، آقا دست بردارید، آدم باشید، عدالت داشته باشید، به حق خودتون راضی باشید، امیدوار باشیم که اینا اثر بکنیم. اینا خیاله، چنین چیزایی نخواهد شد، ما هم وظیفه ای نداریم. پس اونی که ما وظیفه داریم برای مقابله با فتنه جویان، اون دو دسته دیگرشون ممکنه باشه. دسته دوم کیا بودن؟ یه افراد ضعیف و نفس دنیا پرستی بودن که اینا دنبال منافعشون بودن، نه منافع دراز مدتی که حالا بیان براش نقشه بکشن طراحی کنند، اینا روزمرهشون پولی بگیرند، دادی بزنند، تقی توقی را بیندازند، مردم ها بترسن، پولی بگیرند، برن خوش باشند، شب برن بدمستی کنند،
نه همین ارازل و اوباشی که همه جا نمونه هاشون پیدا میشه. خب اینها هم اگه در اوائل کار باشه و هنوز خیلی فریب نخورده باشن و اینا، خب کمامیش ممکنه در اثر مواعظ، راهنمایی هایی، با نصیحت، گاهی حتی با کمک های مادی، گاهی مشکلات مادی دارن اینا میان سراغ اونا، یه آدم رسیدگی بکنه به وضعشون، کمکی بکنه، محبتی بکنه، شاید اینا هدایت بشه. اما اگر اینا حرفه‌ای باشن، اصلا کارشون همین شده، باج بگیره، مزاحمت برای دیگران ایجاد کنه، دنبال کار و کاسبی حلالی نیستن، دنبال حتمی نیستن، دنبال همینن که مال حرام یه جا پیدا بشه ازشون کنم برن دود و دمی را بیندازن. خب اگه حرفه‌ای باشن اینا هم دیگه فایده اینه. بله هنوز تا ابتدای کار نوچه ها هستن، میشه گوشه و کنار آدم با راه های مختلفی امکان این هست که اینا هدایت بشن. اصل کار در مورد عوامل فتنه بیشتر با اون شق سوم هست و بعدم با فتنه زدگان هست یا کسانی که در معرض فتنه هست. اون گروه سوم گفتیم کسانی هم که سوء نیتی ندارن، بصیرت ندارن، نمیفهمند کی باید چی بگن، کجا چه کار باید بکنن، به خیال خودشون یه وظیفه تشخیص دادن، حالا یا وظیفه دینی یا وظیفه اجتماعی اخلاقی، یه حرفایی میزنن، یه کارایی میکنن که به نفع فتنه جویان میشه، به نفع کفار میشه، به نفع منافقین میشه. گاهی آدمیزاد دیگه، گاهی حتی ممکنه به عنوان یک وظیفه واجب شرعی کاری انجام بده، توجه ندارن که این چه لوازمی داره و آب به آسیاب دشمن ریختنه، هم در فهمش اشتباه میکنن هم در تشخیص موردش و موقعش. بالاخره آدمیزاد گاهی از این اشتباهات میشه پیش میاد. امیرالمومنین سلام الله علیه هم تو نهج البلاغه میفرماد کسی که طالب حق بود و اشتباه کرد مثل کسی نیست که آمدن بر علیه حق قیام میکنه. بالاخره این راه هست، ولی حالا چه بدونن چه ندونن ضررشون با دیگرانی که نمیدونن مساویه، دارن ضرر میزنن به مصالح اسلامی و جامعه اسلامی، ولی حالا خیال میکنن کار خوبی میکنن. و یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن خیلی هنر میکنن، وظیفه شرعی دارن عمل میکنن، متوجه نیستن که دارن تیشه به ریشه اسلام میزنن. در مقابل اینا یک وظیفه بسیار سنگینی داریم ما، مخصوصا ما طلبه ها، کسانی که سر و کارمون با کتاب و مشق و قلم و کاغذ و ایناست. ما یک وظیفه سنگینی داریم که اینها را با راه های صحیحی، با زبان نرمی، با بیان استدلالی اینها را ارشادشون کنیم، متوجهشون کنیم که شما اشتباه میکنید، اینجوری نیست، بد فهمیدید. خب حالا چه اندازه اثر بکنه اون بستگی باز به عوامل مختلفی داره، ولی امید این که در میان این قشر کسانی هدایت بشن، دست از شیطنتشون بردارن، آب به آسیاب دشمن نریزن، در این قسمت زیاده. مثل قسمت دوم نیست که امیدش کم باشه، در اینجا امید زیاده. منتها مایی که حالا خودمون رو کنار گرفتیم و داریم تماشاگر میدان فتنه هستیم، گاهی خود ما توجه نداریم که چنین وظیفه‌ای داریم، یک کسی هم باید ما را متوجه. خیال میکنیم خب فتنه آخر از زمان است و داره انجام میگیره، ما چه بخواهیم چه نخواهیم همینه دیگه، ما وظیفه اینه دیگه. یا میگیم اینا هم اینجور تشخیص دادن، مخصوصا اگر یه تیتر و عنوانی هم داشته باشن، خب ما نمیتونیم برای اونا تکلیف تعیین کنیم، جاهل را بل عالم بحثی نیست، اینجور تشخیص دادن وظیفه خودشون، ما نمیتونیم چیزی. خب در صورتی که اینجا در این مسئله لااقل اونا جاهلن ما عالمیم، ما باید بهشون حالی کنیم، فرض ما اینه که اونا اشتباه کردن نمیدونن. حالا ممکنه در یه علومی هم اونا خیلی عالم باشن، ما نسبت به اون علوم جاهل باشن، اما اینجا را که فرض این است که ما راه حق را میدونیم چیه و میفهمیم اینا اشتباه کردن، خب باید با هر راه مناسبی هست که مؤثر باشه، سراغ اینا رفت، راهنماییشون کرد، توجهشون داد که آقا اشتباه میکنید، مسئله اینجور نیست. و این کلیش. حالا مراحلش چیه هست، کجاها چیکار باید کرد که همه چیز را نمیشه گفت و تفاصیلش هم اونقدر زیاده که نمیشه احصا کرد. یکی هم عمده مخاطبین ما را تشکیل میدن اونایی که خودشون فتنه‌گر نیستن، هیچ نقشی هم در پیدایش فتنه یا تثبیت فتنه ندارن، در معرض اینن که فریب فتنه‌گران رو بخورن، گمراه بشن. البته نهایتا اگر اینجور شد به ضرر اسلام و جامعه اسلامی تمام خواهد شد. ما نسبت به اونهایی که هنوز در دام نیفتادند و در معرض فتنه هستند یا لغزشی کردن، میشه زیر بغلشون رو گرفت بلندشون کرد، نسبت به اینا وظایفی بسیار سنگینی داریم. و همه اینا غیر از اون وظیفه‌ای که خودمون داریم که خودمون در دام فتنه جویان نیفتیم، غیر از اونا هم فتنه گران را بعضی هاشون که امکان تأثیر داره باید سعی کنیم هدایتشون کنیم، و هم اونایی که در معرض به دام افتادن هستن. خب حالا وقتی خواستیم با اینا مقابله کنیم، وظیفه ای انجام بدیم، چه باید بکنیم؟ تا نفهمیم انگیزه اونا چیه، دردشون چیه، مشکلشون چیه و چه نقشه های اون شیاطین طراحی کردن، خب ما نمیتونیم چه موضع روشنی بگیریم. اونی که به طور کلی میشه گفت اینه که در همه این مواردی که کسانی کمک به فتنه گران میکنند یا در دام فتنه انگیزان میافتند، دو تا عامل به طور کلی مؤثره، علی سبیل منع الخلو، گاهی هم هر دوش. اون دسته اول را که گفتیم آگاهانه خودشون دارند فتنه جویی میکنند که ما امیدی به اصلاحشون نداشتیم، خدا هم گفته ولشون کن، سراغ اینا نرو، فایده نداره. وظیفه پیغمبرم اینه که نگذاره دیگران به، مگر اینکه یه بین پرانتز عرض بکنم، مگر اینکه در یک جامعه اسلامی یه حرکت فیزیکی بخوان انجام بدن، یه حرکت نظامی بخوان انجام بدن، دست به اسلحه ببرن، مال و جان مردم به خطر بیاندازن، اون وقت مسلمان ها و به خصوص دولت اسلامی موظفه که جلویشون رو بگیری. اما ارشاد و هدایت نسبت به اونا معنا نداره، نسبت به اون دست اول. اگه عوامل داخلی هم هسته از همین قبیل، امید این که هدایت بشن نیست، اما اگر دست به فساد زدن، متعرض جان و مال و نوامیس مردم شدن، اون تا حد میشه باید جلویشون رو گرفت. اون یه مسئله دیگری است. اون وظیفه ایست که عمدتاً به عهده دولت اسلامی است، اگه کم آورد مردم دیگه هم باید کمک بکنه. اما منشه این انحرافاتی که برای اشخاص پیدا میشه که یا عامل دست دوم فتنه‌گران واقع میشن یا دست سوم، و یا حتی اونایی که خطر فتنه اونها رو تهدید میکنه، چیزی که میتونه اینها را گمراه کنه یا به انحراف بکشانه، یکی از دو چیزی، یا حقیقت براشون اونطور که باید و شاید روشن نیست، ابهام است، جهل، بی‌توجهی است، غفلت، مقوله از سنخ ادراک و فهم و شعور و تشخیص و علم و دانایی، یا این مانع موجب این میشه که کسانی دست به کارهای خطرناک بزنند یا عامل فتنه بشن یا در دام فتنه گران گفتن، چون امر برایشون مشتبه میشه، علم کافی ندارن، شناخت صحیح ندارن، یا اینه و یا تمایلات نفسانی است که با حق نمیسازه، دنبال یک خواسته های نفسانی هستن که ولو میدونن خواسته هام غلط هست اما از راه حق نمیتونن تأمین کنن، اسیر هوای نفسن، اسیر شیطان هستن، یکی از این دوتاست. خب طبیعی است در مقابل رفع اون عاملی که موجب جهل است، مقابله باش آگاهی دادن، روشنگری، افشاگری، تا معلوم بشه که حق چیه، اشتباه چه، باطل. این کاری است که در ابتدا همه انبیا کرد. کار اصلی همه انبیا، اون عنوان کلی که قرآن برای همه انبیا به کار میبره، عنوان نذیره. الم یأتکم نذیر، هشدار دهنده. این کار مال همه هست. این اولین وظیفه است که هر کس بخواد این وظایف اجتماعیش را انجام بده، باید به طرف هشدار بده. البته عرض کردم اونایی که خود قرآن میفرماید سبحان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خب اونا دیگه لغو آدم سراغشون رفتن و هشدار دادنشون. به پیغمبرش هم دیگه فایده نداره اینا را امضا کنن. اما اونایی که امیدی هرچند ضعیف دربارشون هست، اول باید امضا کرد. در حرکت‌های نظامی، دفاعی، جهاد، آداب اسلامیش این است که اول باید اون مدافع یا مجاهد باید اتمام حجت بکنه، ارشاد بکنه، انذار بکنه، تا اونجا که میتونه سعی کنه اونا را راهنمایی کنه. شاید این حدیث را بارها از من شنیده باشید، چون خیلی پرمعنا و پرعمق هست. در داستانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین را میفرستادن یمن به سرپرستی یک گروهی برای اینکه یه فتنه ای را در اونجا بخوابونه. سفارش هایی کردن به امیرالمؤمنین. عمده سفارش ایشونی بود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. یه مسئول نظامی سارم میفرستن برای اینکه یک فتنه نظامی رو بخوابونه، آشوب شده بوده. ولی میفرماد علی جان سعی کن اگه میتونی یه نفر را هدایت کن، یک نفر را هدایت کنی برای تو از هر چی خورشید برش میتابد بهتر است. این جزء آداب جهاد اسلامی است که مسلمان ها در مقابل کسانی که میخوان جهاد کنند، به جنگ بپردازن، اول هدایتشون کنه. کن حرفی دارید بیاد بزنید، شبهه‌ای دارید بیاد بپرسید، حجت برشون تمام میشه. این یک مسئله است که ما ارشاد دیگران را یه چیزی سبکی نشماریم. نگیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، من چیکار دارم به این کارا، کاش که خودت رو بساب. ما این که معتقدیم که این لغزش در امور دینیم باعث جهنمه، باعث عذاب آخرته، قابل مقایسه با بدبختی های دنیا نیست. چطور دلمون میسوزه برای یه فقیری که نون شب نداره، یا مریضی که تو بیمارستان راش ندادن؟ هممون دلمون میسوزه. اما میبینیم یه کسی که داره میره میفته تو آتش جهنم، نباید دلمون بسوزه؟ اول خودمون راه حق را بشنازیم، بعد بریم سراغ دیگران که ارشاد کنیم، نه روی توهمات. یه چیزی به اون القا کردن، باورمون شده، ما می رو سعی کنیم اون را به دیگران منتقل کنیم. اول تحقیق کنیم، چیز حقی رو بشناسیم، بفهمیم واقعا حق کدام است، سعی کنیم اون را به دیگران هم منتقل کنیم. نگیم به من چی، به تو چی. مسئله دوم، مبارزه با هواهای نفسانی و گرایش های دنیا گرایانه هست. با اینا چه کار باید کرد؟ اینجا کار مشکل. راه مسدود نیست، اما برنامه های کوتاه مدت اینجا کارایی نداره. برای این کار باید دستگاه های تربیتی ارشادی وسیعی، برنامه های طولانی مدت، به کار گرفتن دستگاه های رسانه های ملی، روزنامه ها، انواع و اقسام وسائلی که هست باید به کار گرفت تا تربیت صحیح در جامعه پیش بره. اون گرایش های فاسد و حیوانی و شیطانی رشد نکنه. نشدنی نیست، اما با یک مواجهه و چند کلمه صحبت کردن اینها هم مسئله حل نمیشه. این بیشتر باید برنامه‌ریزان فرهنگی کشور دربارش بیاندیشند. به اندازه‌ای که به مسائل اقتصادی مردم اهمیت میدن، به مسائل معنوی و فکری و فرهنگی هم اهمیت بده. حالا دیگه من بیشتر وارد این مقوله نشم. به هر حال یه وظیفه سنگینی است، مادامی که کسانی هنوز حرفه‌ای نشدند. عرض کردم ممکنه بعضی از این اراذل و اوباش اونچنان در دام هوس‌های مادی افتاده باشند که اصلا به غیر از اینا چیزی به چیزی فکر نمی کنند، حاضر نیستن حرفی گوش بکنند. اونها هم همون کسانی هستند که فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اینایی که جز لذت دنیا چیزی نمیشناسند، با اینا سرکله زدن هم چه سودی هم؟ مگه از اول اون گرایش دنیا پرستانشون را تضعیف کنه آدم، برسن به یه حدی که گوش بدن حرف حسابی را بشنوند، روش فکر کنن. ولی تا مادامی که او فکر مواد خودش هست و چیزهای دیگه از این قبیل، او حاضر نیست به شما بگه آخرت و خدا و قیامت و این حرف ها چی میخند. اتفاقا اون نقشی را که قرآن برای شیاطین انس و جن قائل هست، موردش همین هسته. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. بعد معرفی میکنه که این شیاطین انس و جن چی کارن تو جامعه، چی کار میکنن. میگه یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. کار این شیاطین اینه، به هم دیگه الهام میکنن، اسمس میزنن، دیکته میکنن به هم دیگه حرف های زیبا و فریبنده را. ابزار کارشون حرف قشنگ، زخرف القول، تعبیر قرآن اینه، کلام زیبا. به هم دیگه یاد میگن اینجور حرف بزنید. چه که چی بشه این کلام زیبا؟ لتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة. تا اونایی که ایمان به آخرت ندارن دل به این حرفا بدن، نمیگه گوش بدن ها، میگه لتصغى الی افئدة الذین لا، یعنی آدم اگه از اول مسئله دنیا آخرت براش حل نشه، قیامت رو باور نکنه، در معرض این انحراف خواهد بود. حاضر نیست گوش به حرف دیگران حرف حساب بده، اما به حرفای اینها دل میده به جای گوش. پس ما اول وظیفمون آگاهی دادن، هشدار دادن. وظیفه دوم این است که با روش‌های معقول اسلامی و با رعایت احکام شرعی سعی کنیم اونا را عملاً باز بداریم از پرداختن به کارهایی که موجب این فسادها و فتنه‌ها میشه. واجب‌ترینش کارهای ایجابی است که ما در مقابل شبه افکنی‌های اونها مجالسی داشته باشیم که پاسخ شبهه‌ها بده. مجالس بحث آزادی، اما کسانی تربیت بشن که بتونن جواب بدن ها. یعنی مقدمت الواجبش اینه که اول ما افرادی تربیت بکنیم که بتونن همه شبهات جواب بدن، بعدم اونها رو بفرستیم در مزارش، در دانشگاه ها، جای دیگه، تا شبهه ها رو جواب بدن، حجت تمام بشه برشون. این قسمتش به ما بیشتر مربوط میشه. تنها مسئله غسل متنجس و ماء استنجا و این حرفا این مشکلات رو حل نمیکنه. اینها آشنایی های دیگری با یه سلسله مسائل داشته باشه که آدم بتونه بفهمه چه شبهه هایی بنای نام مطرح هست و چگونه باید جواب داد. جوابی که برای اونا قانع کننده قابل فهم باشه، نه یه قرآن مثلا می بفهمیم که حالا نه خودمون بفهمیم نه طرف، جواب قابل فهم و قانع کننده ای باشه. این یه وظیفه واجبی است، این فقط یک حرفه نیست، یه شغل نیست. در مقابل شیاطین انس و جن ما باید یک دستگاه تبلیغی قوی فعالی داشته باشیم که اشخاص صالح بتونن پاسخهای اون شبهه رو بدن. البته در کنارش هم باید قدرت دولت باشه که جلوگیری، اگر چون گاهی کارها میرسه به برخوردهای نظامی و تعرض به جان و مال ناموس مردم، اون هم باید قدرت انتظامی باشه که بتونه جلو اونها رو بگیره. اینها راه‌های کلی است که به طور کلی میشه گفت یکی آگاهی دادن و یکی هدایت کردن خواسته ها و غرایز به سوی راه‌های صحیح و معقول و تربیت کردن زهی، یا بفرمایید تعلیم و تربیت. اون که میتونه با همه اینا نقش اساسی را ایفا کنه اینه، یکی کار بکنیم که بفهمند، یکی سعی بکنیم که بخواهند. این عامل اصلی است. حالا فروعش، مسائلش، جزئی ترش انشاءالله اگه خدای متعال توفیقی داد با استفاده از آیات روایات وضعیشو از خواهیم کرد.
السلام علیکم و رحمت الله.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد، زین دریای طوفانی. آه آه، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. به چشم از معرفت نوری بیفزای ار نبی چشمی، به جان از فضل و دانش جامعی پوش ار نبی جانی. از آن رو میپذیری جاش خواهی های شیطان را، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی، که هرگز دفتر پاک حقیقت را نمیخوانی. اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. چرا در کارگاه مردمی بیمایه و سودی، چرا از آفتاب علم چون خفاش پنهانی؟ مزن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی، مزن جز خیمه علم و هنر تا سر برافرازی. مگو جز راستی تا گوش اهریمن بپیچانی، مگو جز راستی تا گوش اهریمن بپیچانی.